بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مفهوم، همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، مفهوم مدلول التزامی هیئت ترکیبیه یا در واقع جمله محسوب میشه، مفهوم مصطلح اصولی. و این مفهوم مصطلح اصولی که مورد نظر اصولی هاست، مفهوم جزئی نیست، مفهوم کلی است. ظاهرا دوستان در این نکته یه مقداری روشن نشده بود. حالا نمیدونم آقای عابدی جزوات رو در اختیار دوستان گذاشتن یا نه. تو جزوه هم ما بحث مفصلی کردیم راجع به این داستان نوع حکم و شخص حکم، مفهوم کلی و مفهوم جزئی. من برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه که اصلاً مورد نظر اصولی ها چی هست، هرچند این بحث واقعش اگر الان بگیم خیلی از بحث‌های بعدی دیگه مجالش از بین میره عملاً، باید سه تا جمله رو که در واقع اصولی هم همیشه این سه تا رو در کنار هم بحث کردن با هم مقایسه کنیم. یکی جمله لقبیه، اکرم زیدن. یکی جمله وصفیه، اکرم رجلن آلمن. و یکی جمله شرطیه، انکان الرجلو آلمن فاکرم هو. در جمله لقبیه، خب اگر زید نباشد وجوب اکرام منتفی است. اکرم زیدن، میگه زید اکرامش واجبه، این منطوق. اگر زید نباشد وجوب اکرام منتفی است. آیا این مفهومه؟ گفتن نه، این در واقع به انتفاع موضوعه. وقتی زیدی نیست اکرامی امکان نداره تا وجوب اکرامی معنادار باشه. بنابراین گفتن ما در بحث در فرضی است، خوب دقت کنیم، ما در فرضی داریم بحث میکنیم که با انتفاع اون ویژگی ذات موضوع منتفی نشه. اگر ذات موضوع منتفی شد اون دیگه از بحث ما خارجه و اصلا مفهوم نیست. به انتفاع موضوع حکم منتفی است و این قاعده عقلیه، ربطی به دلالت لفظی نداره. اینو که تو منطق خوندیم ربطی نداره. به همین دلیل در جمله شرطیه آقایون یک تعبیری دارن، میگن اونجایی که شرط محقق موضوعه که با انتفاع شرط موضوع منتفی میشه، اون از محل بحث ما در جمله شرطیه خارجه. چون اونجا معلومه که به انتفاع شرط جزا منتفی میشه، باش انتفاعش از باب انتفاع موضوعه، اون به منزله جمله لقبیه میمونه، اونجایی که شرط محقق موضوعه. مثل اینکه بگیم انکان از زید، مثلا انکان از زیدون موجودن فاکرم هو. خب اگه زید موجود نباشه معلومه وجوب اکرامی نیست، اصلا دیگه موضوعی نیست، چیو میخوام اکرامش کنیم؟ این یک بحث. اینجا دقت کنید، پس ما جمله شرطیه ای که شرطش محقق موضوعه به منزله لقب در واقع میبینیم، چون میگیم به انتفاع اون شرط موضوع منتفی میشه، همچنان که در جمله لقبیه به انتفاع لقب موضوع منتفی است. در جمله وصفیه اکرم رجلن آلمن، میگیم اکرم رجلن آلمن نشون میده که علم دخالتی در وجوب اکرام داره. اینکه علم دخالت نداشته باشه و مولا اون رو در حکم ذکر بکنه، این خلاف قاعده است. وقتی که عرف یه همچین جمله‌ای رو میبینه، میگه خب اگر مولا در موضوع حکمش چنین صفتی رو در نظر گرفت، صفت علم رو، معلوم میشه که علم دخالتی در حکم مولا داره. ان کان الرجل عالما فاکرمه، یعنی وقتی جمله شرطیه هست، این مقدار که علم دخالت داره، این مقدار رو قطعا جمله شرطیه میفهمونه، چون این مقدار رو جمله وصفیه هم میفهمونه. خب ما در اصول، یعنی مشهور، معتقدن که جمله وصفیه مفهوم نداره ولی جمله شرطیه مفهوم داره. حالا ببینید، ما الان میخوام ببینیم در واقع چی محل بحثشونه. خب با اینکه در هر دو، یعنی اکرم رجلن عالمن و ان کان الرجل عالمن فاکرمه، این نکته هست که علم دخالت داره در وجوب اکرام، هرچند به انتفاع علم موضوع منتفی نمیشه، چون رجل میتونه باشه ولی عالم نباشه. به انتفاع شرط، یعنی عالم بودن، موضوع منتفی نمیشه، این شرط محقق موضوع نیست، این لقب نیست، اکرم رجلن عالمن. ولی باز معتقدن اصولی ها که اکرم رجلن عالمن مفهوم نداره، با اینکه قبول دارن دخالت صفت عالم رو در وجوب اکرام، اما ان کان الرجل عالمن فاکرمه مفهوم داره. این چرا؟ میگن ببینید، در جمله لقبی، در جمله وصفیه، فقط این مقدار دلالت میکنه وصف، که رجل به ما هو رجل با قطع نظر از هر صفتی خود ذات موضوع وجوب اکرام نداره، که اگر داشت میگفت اکرم رجلن دیگه، عالمن لغو بود بگه. اما این که رجل به صفت عالم وجوب اکرام داره، و اگر عالم نبود این وجوب اکرام نیست، وجوب اکرام عالم، وجوب اکرام ناشی از علم. اما این که ممکن است صفت دیگری داشته باشه این رجل و به واسطه اون صفت وجوب اکرام داشته باشه، اینو اکرم رجلن عالمن نفی نمی کنه. اکرم رجلن عادلن، اکرم رجلن شجاعن، اینا رو نفی نمی کنه. خب اما در اکرم ان کان الرجل عالمن فاکرمه، ادعای اصولی ها اینه که این جمله وقتی در قالب شرط آمد، نه در قالب صفت، یعنی مثلا مولا عدول کرد، از تعبیر اکرم رجلن عالمن تعبیر رو عوض کرد، کرد ان کان الرجل عالمن فاکرمه، این فرق داره با اون. فرقش چیه؟ فرقش اینه که مولا اینجا میخواسته اینو بگه، یعنی ادعای اصولی ها اینه، مولا اینو میخواسته بگه که اگر این رجل عالم نبود و هر صفت دیگری داشت، شجاع بود، عادل بود، سخی بود، هر صفت دیگری داشت، وجوب اکرام نداره. اینجا تعبیرشون اینه، میگن وصف به انتفاعش حکم، شخص حکم منتفی میشه، اما شرط به انتفاعش نوع حکم منتفی میشه، یعنی اونی که دنبالشن اینه. یه تعبیر دیگه میگن شرط مفهوم داره اما مفهوم، ببخشید، وصف مفهوم داره اما مفهومش جزئیه، فل جمله است، که به هر حال علم یه دخالتی داره در وجوب اکرام و به انتفاع علم یک در یک فروضی اکرام واجب نیست، اونجایی که هیچ صفت جایگزینی نباشه. اما در ان کان الرجل عالما فاکرمه، علم بالجمله دخیله، به گونه ای که اگر علم نبود، جمله داره این رو میگه، ان کان الرجل عالما، داره اینو میگه که اگر علم نبود این وجوب اکرام نیست، این حکم بالجمله منتفی است نه فل جمله. یه تعبیر دیگه بگیم، شاید انشالله این دفعه دیگه روشن بشه. ببینید یه حکم رو در نظر بگیرید مثل وجوب اکرام. این وجوب اکرام که خب یک حکمه که عبارت است از وجوب و متعلقش که عبارت باشه از اکرام، خب این یه مفهوم کلیه. یه وقتی هستش که این روی موضوعی آمده مثل اکرم رجلن، ببخشید مثل اکرم زیدن، روی یک موضوعی آمده مثل زید، وقتی که زید نیست موضوع منتفی است به انتفاع موضوع، حکم منتفی میشه. گفتیم این از اصلا از وادی مدالیل لفظی خارجه، این حکم عقلیه که وقتی موضوعی نیست حکمی هم نیست، چون حکم بر روی یک موضوعی تحقق پیدا. حالا همین اکرم وقتی میاد رو رجلن عالمن، خب یه موضوعی داره اون رجل، این موضوع یک صفتی داره عالم. حالا این وجوب اکرام که تعلق گرفته به رجل که موضوعشه، این وجوب اکرام تعلق گرفته به رجل یه حسه پیدا میکنه و اون حسش عبارت است از وجوب اکرام رجل که ناشی از صفت علمه. یه حس است، حسه که میدونی چیه، یه مفهوم کلی که یه قید بهش میخوره، به این یک مرتبه از جزئیت رو پیدا میکنه میگیم حسه. مثلا انسان یه مفهوم کلیه، یه قید یه صفت بهش میخوره مذکر میشه رجل، این رجل رو ما میگیم یه حسه ایست از انسان. رجل یه مفهوم کلیه، یه قید بهش میخوره عالم، میگیم رجل عالم یه حسه ایست از رجل که خودش یه حسه ایست از انسان، رجل عالم یه حسه ای از انسان هم محسوب میشه. حالا وجوب اکرام رجل یه مفهوم کلیه که یه حسش وجوب اکرام رجل ناشی از علمه، رجل عالمه. اگر انتفاع علم فقط این حسه رو بگه منتفیه، بگه این حسه نیست، میگن این مفهوم جزئیه. مفهوم هست، مثل لقب نیست که به انتفاع موضوعه، مفهوم هست ولی جزئیه. میگن اما ان کان الرجل عالما فاکرمه، این فقط اینو نمیگه که اگر عالم نبود این حسه وجوب اکرام رجل ناشی از علم منتفیه، میگه اصلا وجوب اکرام رجل کلن منتفیه. به این میگن حکم کلی یا نوع حکم. این نوع حکمی که اینجا میگن مقصودشون اینه، اصلا وجوب اکرامی نیست. ما تو جزوه مثال دیگه زدیم به بحث اون روایت معروف الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیء، آقایون میگن این مفهوم داره. اگر میگفت الماء الکر لا ینجس شیء، میگن این مفهوم نداشت، چون جمله وصفیه بود. اما شارع گفته الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجس شیء، میگن این مفهوم داره. مفهوم یا این چیه جمله اصلا معناش؟ میگن الماء اذا بلغ قدر کرن این تعبیر جمله شرطیه است، یکی از تعابیره، چون ان یکی از ادات شرط در در عربی، تعبیر اذا کذا این هم یه تعبیر شرطه، یعنی این جمله شرطی است. میگن معنای جمله الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجس شیء اینه که وقتی آب به این حجم رسید، میدونید کریت ویژگی حجم آب دیگه، که حالا سه وجب در سه وجب در سه وجب یا سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، بحثایی که در اون حجم کر مطرحه، چند کیلو باشه چند رطل باشه، ولی بحث حجمه، یه حجمی از آب، کاری نداره به نوع آب، این آب آب چاه، آب چشمه است، آب تو حوضه، کاری به این نداره، این مربوط به حجم آبه. این آب به قول اصطلاح فقهی ماده داره یا نداره؟ ماده یعنی اون منبعی که اگر این آب رو بکشی میزنه و اینو دوباره جبران میکنه، مثل چشمه. چشمه یه سطحی آب با هست، یه کاسه برمیداری دوباره آب تو همون سطح هست، یعنی میجوشه دوباره، مثل چاه که وقتی آب ازش برمیداری دوباره آب هست. به این میگن له الماده، آبی که ماده داره، یعنی منبعی داره که جوشش داره. حالا امروز ما از نظر زمین شناسی معنای اینا برای ما ساده است دیگه، در واقع یه سفره آب زیرزمینی مثلا هست، ما یه چاه میکنیم میرسیم به اون سفره آب زیرزمینی، بعد اون قسمت ما یکم آب که برمیداریم، خب آب یه قاعده ای داره دیگه، تو ظرفهای متصل در یه سطح وامیسته دیگه، اینو که بلدی میشالله، قاعده ظروف مرتبطه، یعنی شما چند تا ظرف به هم وصل کنید بعد آب بریزید توش، آب تو همشون تو یک سطح میسته دیگه. خب این چون آب در یه سطح میسته، وقتی از این یک کمی برمیداری دوباره اون میاد پر میکنه در همون سطح، دوباره با سطح بقیه یکی میشه. حالا تو چشمه هم در واقع همینه دیگه، چشمه اینه که یک مثلا معمولا در پستی بلندی ها تو کوهستان ها ما چشمه داریم دیگه، چشمه ها اونجا هست که در واقع آب توی کوه هست، توی یعنی اون سطح بالاتر از سطح زمینی که ما هستیم، بعد یه جایی آب میزنه بیرون، چشمه ها معمولا خودشون میجوشن دیگه، بعد میرن دورش یک کمی خالی میکنن، بعد اون آب میزنه بیرون که باز دوباره یه ظرف مرتبطه، ما میگیم له الماده تو فقه، ما اینجوری میگیم. این غیر مثلا رودخونه است، رودخونه، البته رودخونه هایی که مثلا با بارون جاری میشه، حالا یه رودخونه هایی هست که ما تو ایران داریم که این رودخونه ها در واقع سرچشمه هاشون نوعی چشمه است، چشمه های خیلی پر آب، مثل سرچشمه روز دز آقای دزفولی، که خب اون من نرفتم اونجا، ولی میگن که مثلا به قطر چقدر آب از کوه میزنه مثلا بیرون اون آب اونجا. حالا به هر تقدیر ما مطالعات آبشناسی را کن، الماء اذا بلغ قدر کدر لا ينجس شيء، معناش اینه که آب اگر به این حجم رسید، لا ينجس شيء، چیزی اونو نجس نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که قابلیت نجس کردن دارند اینو نجس نمیکنن. اصطلاحا میگن آب این چنینی معتصمه، به این صفت میگن اعتصام، یعنی آب دیگه در مقابل نجاست یک نوع مثلا استحکامی داره. خب میگن این روایت الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر آب به این حجم نبود معتصم نیست، ولو هر خصوصیت دیگری داشته باشه، آب چاه باشه، آب چشمه باشه، آب بارون باشه، هر خصوصیتی داشته باشه این معتصم نیست. آب بارون هم که میگیم در اصطلاح فقهی یعنی آب در حال ریزش باران، به این میگن آب بارونا، نه اون آبی که بعد از بارون توی گودالی جمع میشه، با اون نمیگه فقط آب بارونا. ببین ما فیزیکدان که نیستیم که بگیم آب این آب چیه، آب بارون بوده جمع شده اینجا، اینکه ما به این کار نداریم، که اون بحثی که فقه میکنیم تو آب باران تو کتاب الطهاره مقصود آب باران در حال باریدن ها، ولو بعد از اینکه قطع شد دیگه اون آب بارون نیست ها، ولو اینکه اون آبایی که جمع شده منشأش بارون بوده، اونها حکم آب بارون نداره. بله خب میگن الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، اعتصام الماء الکر رو بیان میکنه، اما یه چیزی بیش از انتفاع اعتصام ماء الکر در هنگام انتفاع کریت رو بیان میکنه. اگر میگفت الماء الکر معتصمون، فقط این مقدار بیان میکرد که اگر کریت نباشه اعتصام ناشی از کریت نیست، ممکنه یک اعتصام دیگری ناشی از یه عامل دیگری باشه. چون میدونید از نظر فقهی که بلدید آب چاه معتصمه، آب بارون معتصمه، آب جاری به اصطلاح فقهی یعنی آبی که نه اصلا ملاکش این نیست که آب جاری چی؟ معلومه کتاب طهاره هیچ کدومتون یادتون نیست و نخوندین. آب جاری در اصطلاح فقهی یعنی آبی که له الماده، به اون میگن آب جاری. آب جاری معتصمه، برای همین اگه یه دریا آبم باشه ولی اون آب ماده نداشته باشه به اصطلاح فقهی، جاری هم باشه، اونها مثل رودخانه فرض کن دز، مثل رودخانه هیرمند بو جاری هم باشه ولی ماده نداشته باشه، فقها به این نمیگن آب جاری ها. این حکم آب ساکن رو داره که اگر به اندازه کر بود نجس نمیشه، اگه قلیل بود نجس میشه، اون بحثای حجمش میاد. این اصلا کاری به بحث اون آب چشمه میگن معتصمه ولو به اندازه یک کاسه کوچک باشه، اونو میگن معتصمه چون ماده داره، به اون میگن آب جاری، به اون میگن آب جاری. آره ولو وایستاده باشه میگن آب جاری. آب جاری تو اصطلاح فقهی نگاه کنید دیگه، الماء الجاری میگن الماء الذی له الماده، حالا بحث کتاب طهاره نیست، مهم نیست. میگن که اگر میفرمود الماء الکر معتصمون، فقط دلالت میکرد که به انتفاع کریت اعتصام ناشی از کریت منتفیه، یعنی این حکم جزئی. اما وقتی گفت الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس حشی، معناش اینه که اگر به اندازه کر نبود اصلا اعتصام منتفیه. بنابراین اون دلائل دیگری که میگه ماء البئر واسع لا یفسد حشی، که روایتی است که ما از اون استفاده میکنیم، مثلا اینکه آب چاه معتصمه، میگن اون مقیده الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيئا، و لا این میگه که آب چاه معتصم نیست اگر به اندازه کر نباشه. البته آب چاه اگه کر باشه یا چشمه، اون که همه اینا کر میگیردش، چون عرض کردم کر کاری به نوع آب نداره. این بحث حالا ببینید در واقع بزنگاه بحث که دیروزم اشاره کردم، آقای آغازی هم فرمود که آقا بزنگاه بحث در بحث مفهوم شرط همینه که آیا واقعا جمله شرطیه نوع حکم رو به این معنا که گفتیم منتفی میکنه به انتفاع شرط، یعنی دلالت میکنه که وقتی شرط منتفی شد نوع حکم به این معنا که گفتیم منتفیه، یا نه به تعبیر مرحوم آغازی ها این مقدار که شخص حکم منتفیه این که مسلمه، این که تو جمله وصفیه هم هست این نوع حکم. آقای سعد داستان رو یه دفعه عوض کرد، فهمود این که معلوم جمله شرطی مفهوم داره، این که معلوم جمله شرطیهی که جزائش امر اخباری باشه مفهوم نداره، که عرض کردم با این کارم خواستش بگه که اون نقضایی که شما میکنید همشون مربوط به جملات شرطیه ایست که اخباریه جزای اونها، پس اون نقضا کنار میره. ولی واقعا به زنگاه بحث همینه. آقای سعد همین به زنگاه بحث رو یه جا گفته که بعد بحث میکنیم، هی هم تکرار کرده، بعد گفته قبلا بحث کردیم، آخرش هم معلوم نشده کجا بحث کرده، فقط یه اشاره کرده گفته از اطلاق جمله شرطیه این استفاده میشه. من تو جزوه توضیح دادم، مطالعه کنید، امروز گذشت فردا، که مرحوم نائینی بیانی داره که شاید آقای صدر ناظر به اونه. بعد تو جزوه باز توضیح دادم که این بیان رو حضرت امام رد میکنه. اون توضیحی که از بیان امام من دادم در جزوه دقت کنید، آقای عابدی زحمت کشیده آدرس داده از مناهج، شما مناهج رو بخونید ببینید این مطلبی که من گفتم تو مناهج پیدا میکنید یا نه. این مطلب من تو مناهج پیدا نکردم، اون مطلبی که من گفتم مطلب امام در تهذیب. تو مناهج امام یه جوری بحث کرده یا یادش رفته این تیکچشو بگه. مناهج رو بخونید شما، به نظر میرسه امام منکر مفهومه. به نظرم یه کاستی تو مناهج هست. آدرسی که داده آقای عابدی درسته، یعنی اون جایی که باید بحث میکرده امام هم اونجا بوده، ولی اونجا رو نگاه کنید ببینید اون مطلبی که من گفتم از امام تو مناهج پیدا میکنید، تو تهذیب هست. خدا حفظ کنه آقای سبحانی تو تهذیب نوشته، ولی خود امام تو مناهج مثل یا غفلت کرده یا من نظرش عوض شده، نمیدونم. تو مناهج من لااقل نمیفهمم از عبارتهای مناهج، ولی تو تهذیب هست. اینو مطالعه کنید انشالله فردا اگر خدا بخواد این بحث مفهوم رو جمع کنیم. ما فردا هم درس میگیم، فردا روز آخر درس ماست، از فردا یک ساعت به ظهر هم روزه ما تا سه روز برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.